سلام، احسان مهدی نژاد هستم و در اول آذر 1404 یوکست جدیدی رو تقدیم به شما عزیزان میکنیم. این بار با داستان فرهاد مسعودی، کارآفرین استارتاپی ایرانی در خدمت شما هستیم. داستان بسیار جذاب و آموزنده‌ای داره، خصوصا اینکه فرهاد هرچند تو آمریکا به دنیا میاد اما تا 20 سالگی رو در تهران زندگی میکنه و تو این سن هست که مجدداً برمیگرده آمریکا، کامپیوتر میخونه و بعد از اون کارمند شرکت یاهو میشه 2-3 سالی و با توجه به سیاست‌های شرکت یاهو از اونجا جدا میشه و استارتاپ خودش رو ران میکنه. داستان بسیار جذاب و جالب هست. پستی بلندی هایی که طی میکنه فرهاد و همین ایرانی بودنش چطور بهش کمک میکنه برای اینکه تونل ویژن فکر نکنه مثل اغلب کسانی که تو آمریکا بزرگ شده بودن، در نهایت استارتاپ توبی رو راه اندازی میکنن که شعارش اینه نتفلیکس اما رایگان. خب درآمدشون از طریق تبلیغات به دست میاد و بازار هدف کسانی هستن که میخوان دسترسی داشته باشن به جدیدترین فیلم و سریال های دنیا اما پولی بابتش پرداخت نکنن و حاضرن تبلیغات رو ببینن. بیش از این وقت شما رو نمیگیرم، همچنان از کامنت های شما ممنونم، انگیزه بخش و انرژی دهنده راه ماست و شما رو دعوت میکنم به شنیدن اپیزود فرهاد مسعودی. کالسکه بدون اسب شعاری بود که فورد اولین ماشیناشو اینطوری معرفی میکرد. لاستیک بدون تیوب یا همون تیوبلس محصول خلاقانه برند گودریچ بود و سرخ‌کن اویل فری یا بدون روغن چیزی که فیلیپس درباره ایر فرایراش میگه. و خب کلی مثال دیگر میشه پیدا کرد که خلاقان دنیای کسب و کار یه عاملی رو نسبت به محصولات و خدمات و رقبا تو برند خودشون حذف میکنن تا محصولشون رو کاراتر و جذابتر کنن. و فرهاد مسعودی یه کارآفرین میلیونر ایرانی آمریکاییه که تا 20 سالگی رو تو تهران زندگی کرده و کسیه که در مقام رقابت با پلتفرم‌های پخش فیلم و سریال پولی اومد و استارتاپ توبی رو راه اندازی کردش که همگان دربارش گفتن نتفلیکس اما رایگان، یعنی حق اشتراک رو حذفش کرد و به سرعت بدل شد به یه استارتاپ قدر آمریکایی و یکی از 50 شرکت موفق پرسرعت لیست فست کمپانی. خب می‌بینید دیگه این طور ایده ها چقدر راحت و سریع و شارپ و هلو برو تو گلو جای خودشونو تو ذهن من شما مشتری وا میکنن. منظورم شبیه یه چیزی اما با یه تفاوت مهم، مثل همین نتفلیکس اما رایگان. و حالا اگه علاقه مندید که بدونین قصه این کارآفرین ایرانی چی بوده با ما همراه باشید. سال 1357 فرهاد تو فیلادلفیا به دنیا میادش. پدر و مادر هر دو بورسیه دولت وقت ایران بودن واسه تحصیلات تکمیلی و خب انقلاب که میشه دیگه هزینه از طرف ایران پرداخت نمیشه و خانواده فرهاد تو زمان 9 ماهگی اون برمیگردن تهران. این سفر بازگشتی برای فرهاد کوچولو تا سال 2000 یعنی 20-21 سالگی اون ادامه پیدا میکنه و به قولی اونم مثل اغلب من و شماها کل دوران نوجوانیشو یه مقداری از جوانیشو تو ایران گذرونده، تا اینکه یه تابستون دانشجوییش در ایران واسه سفر میره آمریکا. رفتن همانا و بعد چند هفته کلن تصمیم میگیره مسافرت رو به مهاجرت بدلش کنه. خودش میگه بابا مامانم کلی تعجب کردن از این تصمیم یهویی من، ولی خب به نظر خودم انتخاب درستی بود و تا الان که ازش راضیم. اون یه مدتی میره کالج و بعدش هم دانشگاه برکلی مهندسی برق و کامپیوتر میخونه. سال 2005 که از دانشگاه فارغ التحصیل میشه یه کله میره شرکت یاهو و میشه کارمند یاهو پرسونالایز، یعنی سایت دوستیابی یاهو که بعد match.com دومین دنیا بوده. خب 3 سال تو یاهو هستش و بعدش از اونجا میزنه بیرون. توی مصاحبه مجربش میگه چی شد که یاهو رو ول کردی؟ و فرهاد میگه ببین یاهو یه قولی بود واسه خودش، ابر برندی که 10 سال قبل رو یک تازی کرده بود و رو قله ها سیر میکرد، ولی ما تو اون سالای 2004 اینا کم کم شاهد بودیم که گوگل با نوآوریاش داشت یکی یکی ما رو تو همه حوزا ناک اوت میکرد، از سرچ بگیرید تا مپس و جیمیل و بقیه. و متاسفانه مدیریت محافظه‌کار یاهو اصلا نمیخواست زیر بار ریسک نوآوری و خلاقیت بره، میگفت هرچی همونطوری که هست باید بمونه، ممکنه بهش دست بزنیم بدتر و خرابتر بشه. و البته این یه جو ناامیدی بین اغلب نیروهای جوان و خلاق شرکت ایجاد کرده بود. خودتون شاهدید دیگه، واقعا چیزی از اون عظمت و امپراتوری یاهو باقی نمونده. تو پرانتز اینو اضافه کنم، به این خطای یاهو سندروم گربه چاق یا فتکت سندروم هم میگن که یه ویدیو تو پیج داریم در خصوص شکست بلک بری. به هر حال فرهاد از اونجا که میاد بیرون حوالی سال 2008 میره یه استارتاپی رو به نام ادرایز ران میکنه که معروف است به OTT، یعنی تبلیغات محصولات آن دیمند و تخصصی برندها رو محتواهای مختلف تو رسانه‌ها پخش می‌کنن. مجری ازش می‌پرسه که ایده این از کجا اومد. فراد جواب میده زمان دانشجوی تو برکلی یه روز سر یه کلاس مدیریت بازرگانی بودم که درس اختیاریم بود و CFO همون مدیر ارشد مالی نتفلیکس اومده بود با من مدرس مهمان. فقط حواستون باشه دیگه این مال زمانیه که نتفلیکس هنوز ویدیو کلوب توری بودش و DVD و اینا رو به صورت فیزیکی کرایه میدادن یا پست میکردن. دانشجوها اون مدیر رو به شدت بردنش زیر سوال که شما با این مدل لوجستیک و حمل و نقل پرهزینه که دارید عمرن نمیتونید رشد بیشتری کنید و احتمالاً به زودی ورشکست میشید. و فراد میگه پاسخ اون خیلی برام جالب بود. اون آقای گفتش ببینید بچه‌ها به زودی کل مدل تلویزیون کابلی و پخش فیلم و سریال موجود تغییر میکنه. بیننده‌ها میان رو اپلیکیشن‌ها و خب فکر میکنم بیشتر کلاس از جمله خود من حرفش خیلی جدی نگرفتیم. به هر حال تو همون حدودای سال 2008 اینا بود که یهو یاد اون روز افتادم و گفتم این بنده خدا چقدر درست گفته بود. ما داشتیم میدیدیم که کل شبکه‌های کابلی و تلویزیون‌های سنتی توسط اپ‌های مثل خود نتفلیکس دیسراپت شدن، یعنی مختل شدن، برگرفته از همون تئوری دیسراپتیو اینویشن کریستنسن. بعدش با خودم گفتم حالا که اینطور شده پس قطعاً مدل تبلیغات سنتی هم دیگه به زودی دیسراپت میشه، چرا ما این کارو نکنیم؟ همینم ایده راه اندازی ادرایس شدش. به عبارتی اونا میرفتن و با شرکت‌های فیلم و محتواسازی مثل دیسکاوری و بقیه قرارداد می‌بستن که بیان و تبلیغات کسب و کارها رو برنامه اینترنتی اونا پخش کنن، مثل نمونه‌ای که ما تو ایران داریم یک تانه تو امثال هم. تا اینکه میشه سال 2014 و ایده تلویزیون استریم توبی که گفتیم کارش یه چیزی بوده تو مایه‌های نتفلیکس اما رایگان به ذهن فرهاد میرسه و اون برند رو راه میندازنش. فرهاد درباره عامل موفقیتش میگه ببین من تا 20 سالگی تو ایران بزرگ شده بودم و ادراکم از فرهنگ پاپ آمریکایی شبیه همسن و سالای خودم که اینجا بزرگ شده بودن نبودش، یعنی پیش‌فرضای اونا تو ذهن من وجود نداشت و به نظرم همینم باعث شد که احساس کنم یه چیزی داره درست پیش نمیره. من فهمیدم آمریکایی‌ها ساحل شرقی‌هاشون یه جورن، ساحل غربی‌هاشون یه جور دیگه و البته مرکز نشینام کلا یه فاز دیگه ای دارن. حالا این در حالی بود که خیلی از کمپانی‌های فیلم و سریال سازی عملاً داشتن به همه اینا میگفتن هر چی ما پخش کنیم شما تو کل آمریکا باید دقیقاً سر یه ساعتی همتون همینا رو ببینید و این یه جوش میلنگید. از اون طرفم دیدم که مثلا 50 تا میکرو اپ داریم مثل دیسکاوری و بقیه که مردم عمرن بیش از 4 5 تاشون رو نصب نمی‌کنن. مشتری‌ها ترجیحشون اینه یه اپ پخش فیلمی باشه که همه گزینه‌ها داخل همون باشن. خب حالا اینجا نتفلیکس که تو بازی بودش، ولی مشکل این بود که داشت از مردم کلی حق اشتراک میگرفت و خیلی هم دوست نداشتن پول واسه فیلم و سریال دیدن بدن. از اون طرف ما یه مزیت رقابتی بی‌رحمانه هم داشتیم و اونم 6 سال کار تبلیغاتی تخصصی بود که انجام داده بودیم و کل شرکت تبلیغ دهنده میشناختیم و خب دیتای خیلی زیادی هم از رفتار مشتری همون کاستمر بیهیویر داشتیم. اینجا بود که ایده طلایی خودش رو نشون داد، نتفلیکس اما رایگان. اونا با برند توبی بخشی از بازار رو در نظر گرفتن که حالا خیلی واسهشون اولویت نداشت که حتما یه سریال خاص و خیلی جدیدی که تازه در اومده رو ببینن، اما در عین حال ساعت‌های طولانی وقتشون رو صرف فیلم و سریال می‌کردن و ترجیحشون این بود پولی هم پرداخت نکنن. در عین حال هم با پخش یکی دو دقیقه تبلیغات داخل فیلم و سریال مشکلی نداشتن، اما خب دوست داشتن که انتخابای کمی هم واسه دیدن نداشته باشن. نتیجتاً همینا شدن بیزنس مدل استارتاپ توبی که تونست با این ایده شارپی که اعلام کرد تو دور اول 20 میلیون دلار سرمایه جذب کنه و تعداد مشترکای فعال ماهانه‌ش هم اول رسید به 20 میلیون، بعدش 40 میلیون، الانی که داریم با شما صحبت میکنیم ماهی 100 میلیون نفر ویور فعال داره و بزرگترین پخش استریم فیلم و سریال رایگان جهان هستش. ضمناً کاتالوگ یا همون کتابخونه اونا بعد 2-3 سال شده 45,000 تا فیلم و سریال، یعنی چندین برابر نتفلیکس توش فیلم و سریاله. حالا اما اگه فکر میکنید که همین ایده به تنهایی باعث موفقیت اونا شدهش، باید بگیم که نه، اینطور نبوده. فرهاد میگه ورود به هالیوود خیلی ناممکن بود. اونجا یه جای بسته و تحت نفوذ قولهای با سابقه. اولا هیچ کس حتی به ما وقت ملاقات هم نمیداد که بریم باهاشون صحبت کنه، چه برسه به اینکه قبول کنن فیلم و سریالاشون رو تو پلتفرم ما بذارن. تا اینی که ما توسط یه سری شبکه ارتباطی و سرمایه‌گذار و دوستان موفق شدیم MGM و Lionsgate رو وسوسه کنیم یه چند تا فیلم و سریال تو پلتفرم ما بذارن و یه سرمایه‌گذاری ریزی هم تو استارتاپ ما بکنن. و خب واقعیتش اینه که وقتی اسم این دوتا غول اومد تو رزومه ما، دیگه بقیه درا واسمون وا شد. ما بعد اون بود که رو نقشه دیده شدیم. بعدش تونستیم با ده‌ها شرکت دیگه هم قرارداد ببندیم. از اون طرف چون تو دنیای تبلیغات حرفه‌ای شده بودیم، شرکت فیلمسازی هم از قراردادهای ما خیلی راضی شدن، تا جایی که شرکت فاکس تو 2020 میاد و نزدیک 500,000,000 دلار توبی رو تملک میکنه و فرهاد هم با تمام اختیارات تا 2023 مدیر عامل باقی میمونه. نهایتا دو سال پیش فرهاد مسعودی، میلیونر ساکن سان فرانسیسکو، میگه میخوام بازنشسته شم و برم به بقیه کارهای ناکرده زندگیم بپردازم، از جمله کارهای خیریه که دست توانایی هم تو اونا داره. دمشکم واقعا. واقعا. ضمناً این جمله هم ازش نقل شده: من زمانی دارم توبی رو ترک میکنم که این شرکت در بهترین و موفق ترین حالت خودشه و میدونم و خیالم راحته که تا سالهای سال میتونه به موفقیتش ادامه بده. حالا ما هم طبق رسم همیشگیمون بیایم ویدیو رو جمع بندی کنیمش. نکته اول این که همیشه سعی کنیم به تفاوت‌های خودمون احترام بذاریم و به اونها اهمیت بدیم. درست مثل فرهاد که بزرگ شدنش تو ایران بهش این امتیازو داد که پیش‌فرض‌های فرهنگی آمریکا رو نداشته باشه و خیلی راحت‌تر بتونه فرصتی مثل خالی بودن جای تلویزیون استریم رایگان رو ببینه. پس میشه نتیجه گرفت چیزی که ممکنه در نگاه اول نقطه ضعف ما به نظر برسه میتونه گاهی بشه نقطه تمایز و دلیل موفقیت ما. 2. پیشنهاد می‌کنیم هر از گاهی تو کلاس‌های آموزشی متفاوت و غیر تخصصی خودتون شرکت کنید. درست مثل کلاس بازرگانی اختیاری که فرهاد مهندسی برق تو شرکت کرده بود. خب همونجا بود که ایده نتفلیکس تو ذهنش نقش بست و کل آینده‌شو زیر و رو کرد. البته شبیه این قصه رو درباره امید کردستانی هم روایت کرده بودیم تو کلاس فوق برنامه پاور اند پالیسی استنفورد که مسیر زندگیشو تغییر داد. شماره 3. فرهاد میگه اولا همه واسه موفقیت لازم نیست استارتاپ ران کنن یا کد بزنن. اما اگه دارید استارتاپ را میندازید و دنبال سرمایه گذار خطرپذیر هستید، باید بدونید که اونا دنبال رشدای چند صد درصدی هن تو زمانهای نه چندان طولانی. و خب شاید همینم هم باعث شد که ما خلاقانه تر عمل کنیم و بتونیم واقعا این رشد رو رقم بزنیم. نهایتا میخوام اینو بگم، باید هم ایدهتون قابلیت رشد بالا رو داشته باشه، هم تیمتون توان تحمل فشارهای زیاد برای رشد سریع رو داشته باشه. به عبارتی گزینه رشد آهسته رو میز اینوستوران نیستش و باید اینو از همین الان بدونید. و شماره 4. تو یکی از مصاحبه‌هاش مجری که بابی یزدانی یه سرمایه‌گذار استارتاپ ایرانی هست بهش میگه فرهاد تو با یه تیم خیلی کوچیک شروع کردی اما الان داری 400 نفر رو مدیریت می‌کنی، چه تجربه‌ای رو با ما می‌تونی به اشتراک بذاری؟ مسعودی میگه ببین، من اولا خیلی چیزا رو از تیمم مخفی می‌کردم، یعنی فکر می‌کردم ربطی به کارمندا نداره بعضی موارد، اما چند سالی میشه که شفافیت یا همون ترانسپرنسی شده اصلی‌ترین قانون رهبریم. من بعد از جلسات دو هفته یه بار هیئت مدیره تمام اتفاقاتو میارم رو میز و به همه پرسنل اطلاع رسانی میکنم. و نتیجه عجیبی که گرفتم این بوده که تونستیم با همین شفافیت توی یه سری از چالش‌های بزرگ کل ایده خلاقانه از تیممون بگیریم که ما رو از بحران درآورده. پیشنهاد من تو مدیریت شفافیت کامل با پرسنل هستش، به علاوه فروتنی و کنجکاوی البته. و 5 شماره آخر، فرهاد میگه اون 3 سالی که تو یاهو بودم درسته که آخرش ناامید شدم و زدم بیرون، اما کلی چیز یاد گرفتم اون تو که چکیدش میشه what to do and what not to do، یعنی هم یاد گرفتم چه کار باید بکنم هم یاد گرفتم چه کار باید نکنم. پس از اون 3 سالم راضیم و معتقدم جزی از مسیرم بوده که من برای موفقیت باید تهش میکردم. خب دوستان، اینم از قصه فرهاد مسعودی و استارتاپ خلاقانه توبی، یعنی نتفلیکس هم رایگان. امیدوارم این ویدیو هم برای شما آموزنده بوده باشه و تونسته باشید حداقل یه ایده واسه بیزنس خودتون ازش بگیرید. من احسان مکی‌نژاد هستم، نویسنده و علاقه‌مند به حوزه برند. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از شنیدن این داستان ایده گرفته باشید، یه مقداری دربارش فکر بکنید، ببینید که از کدوم یکی از روش‌ها میتونید در بیزنس خودتون استفاده کنید یا اگر در شرکتی مشغول هستید از این استراتژی‌ها چطور می‌شود در سازمان شما بهره گرفت. در دو هفته گذشته من سفر ایران بودم، شاید برخی از شما دوستان که اینستاگرام من رو دنبال می‌کنید در جریان بودید. یک روز سمیناری داشتیم در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و افتخاری داشتم در کنار آقای هاکوپیان سخنرانی رو داشته باشم و البته آقای راد اونجا. خب جمعی از شما دوستان رو دیدیم، تبادل اطلاعات کردیم، تبادل دیدار کردیم. دیزاین ویک تهران بود، انرژی خیلی خوبی جریان داشت و من از دیدن این همه جوان ایرانی پر شور و شوق بسیار لذت بردم. علیرغم همه مشکلات و سختی ها و سوء مدیریتی که وجود داره، من خیلی انگیزه گرفتم از این پتانسیل پرقدرتی که همچنان در ایران وجود داره. امیدوارم که آینده بسیار بهتری رو همه ما شاهدش باشیم. یک روز هم در سمیناری در جمع مدیران عامل صنعت استان گلستان و استان همجوار بودم. برندهای مثل اوکساب، لوکساب، قهوه رمدی، پیگیر، کیمیا رشد و سایر عزیزانی که با اونها هم صحبت کردم در حوزه ساختمان. بحث و تبادل‌های بسیار جذابی شد. گروه کیفیت سازان این جلسه رو تشکیل داده بود در هتل کانیار. اون هم برای من بسیار جذاب بود و پتانسیل برندینگ و برندسازی رو اونجا هم دوباره دیدم. چند روزی هم به دیدار خانواده و اقوام گذشت و البته خب یه سری کارهایی که باید در ایران انجام می‌شد. به هر حال دوباره بازگشتم و امیدوارم که از ماه بعدی بتونیم در ادامه اپیزودها با دانشگاه برندسازی فارسی در خدمت شما باشیم. همچنان ما رو با کامنت های خودتون حمایت بکنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. البته احتمالاً در چند روز آینده با توجه به مبحث بلک فرایدی، هرچند که من تا سالها بهش خیلی اعتقاد نداشتم در مارکت ایران، ولی حالا هم به دلیل اینکه در خارج از ایران زندگی میکنم و همینی که برندهای ایرانی هم خیلی دارن بهش میپردازن، به هر حال یک انرژی هست به بازار و فرصتی برای تهیه با تخفیف محصولات. ما تو چند روز آینده حتما طرحی رو برای یک تخفیف تکرار نشدنی در نظر میگیریم. اگر علاقه‌مند بودید هر کدوم از اون محصولات رو تهیه بکنید، با ادمین های ما در اینستاگرام ارتباط گرفتید، آخرش هم بگید که از شنوندگان ویکست هستید، سعی میکنیم اونجا یه تخفیف کوچولویی در نهایت برای شما در نظر بگیریم. تا اپیزود بعدی که 15 آذر 1404 خواهد بود، من احسان مهدی نژاد همه شما عزیزان رو به خدا می‌سپارم.